الله عز و جل رو شاکر و سپاسگزاریم در قبال نعمت‌های بیکرانش، نعمت ایمان و اسلام، نعمت سلامتی، نعمت امنیت و نعمت‌های بیشمار باری تعالی. و این تعود دو نعمت الله لا تحصوها. بر رسول گرامی اسلام سید و سرور و سالارمون حضرت محمد مصطفی و اهل بیت و اصحاب گرامیش صلوات و سلام بفرستیم. قبل از هر سخنی بزرگترین توصیه الله متعال و یادآور میشویم. بنده نفس حقیر خودم و همه شما سروران و بزرگواران رو به تقوا و ترس از الله متعال و دوری و اجتناب از محرمات و منکرات و پایبندی به شریعت اسلامی توصیه و سفارش می نمایم. امیدوارم که من و تو همگی به این صفات نیکوی اخلاقی، به ایمان، به تقوا و همه صفات نیکوی اخلاقی آراسته و زیبنده باشیم. یکی از فضایل نیکوی اخلاقی و خصوصیات فطری و ذاتی انسان صفت امانتداری است. اونچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الامانه نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت نازل شده، فرود اومده و ریشه داره در قلب مردان. یعنی یک امر کاملا فطری است امانت داری. مثل بقیه خصال فطری یک امر فطری است، اما بر اساس جبه و محیط، بر اساس افکار انحرافی دچار تحریف هم میشه، تحریف پذیر هست. شریعت و دین در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بعد از این صفت امانت که به صورت فطری در وجود همگی بوده نازل شده. پس امانت بارزترین صفت از صفات پیامبران الهی است. شرط اساسی نبوت هم امانتداری است. اگر ما سوره شعرا رو قرائت بکنیم، در سوره شعرا الله متعال میاد داستان پیامبران حضرت نوح، حضرت هود و صالح، حضرت لوط و شعیب رو برای ما بیان کرده. اونجا پیامبران در محاوره و گفتگویی که با اقوام خودشون داشتن همیشه یا سخن اولشون این بوده: اینی لکم رسول امین، من فرستاده امانتدار هستم، یک مسئولیتی بر عهده من گذاشته شده از طرف خداوند عز و جل که من امانتدار هستم و اون رو میخوام به شما برسانم. این امانت رو، امانت فریضه بزرگی است که الله عز و جل از میان همه مخلوقاتش انسان رو شایسته اون دونسته و بر عهده این انسان گذاشته شده. انسان به خاطر اون ظرفیت وجودیش، به خاطر اون خصوصیات و استعدادهای ذاتی که در او وجود داره، از عقل و فکر و قدرت انتخاب و اراده و اختیار، الله عز و جل فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان. ما این امانت رو عرضه کردیم بر بزرگترین مخلوقات، آسمان ها، کوه ها، زمین، فابین ان یحملنها، اما اونا بر اساس اون خصوصیات ذاتیشون تواناییش رو نداشتن، ابا کردند از پذیرش اون و ترسیدند از این بار بزرگ مسئولیت. و حملها الانسان، اما انسان به خاطر این ظرفیت وجودیش، به خاطر این قدرت اختیاریش، این رو پذیرفت. این همه استعداد خداوند عز و جل در وجود این انسان قرار داده تا از استعدادهاش استفاده بکنه، رشد بکنه، ترقی بکنه، استعدادهایی که او رو از همه موجودات دیگه متمایز میکنه، تا در زمین به عنوان خلیفت الله شریعت الهی رو احیا بکنه، زنده بکنه. این یک امانت بزرگ هست که انسان به خاطر این ظرفیت وجودیش اون رو پذیرفته. انه کان ظلوما جهولا. حالا انسانی که قدر این ظرفیت های وجودی خودش رو ندونه، این اختیار و این انتخاب و این استعدادی که در نهفته از قدردانش نباشه، میتونه خودش رو حتی پستر از حیوان بکنه، از استعدادهاش در مسیر شر و در مسیر شهوات استفاده بکنه. لذا الله تعالی فرمود انه کان ظلوما جهولا. واقعا انسانی که قدر این استعدادهای ذاتی خودش رو ندونه، قدر عقل و تفکرش رو ندونه، واقعا به خودش ظلم کرده، واقعا نادان هست، راه جهالت رو در پیش گرفته. پس این امانت یک مسئولیت و یک فریضه است که به تبع استعدادهای انسان الله عز و جل اون رو برای این انسان قرار داده. امانت یعنی چی؟ امانت یعنی عفت و پاکدامنی در چیزهایی که ما مستحقش نیستیم. در اون چیزهایی که حق برای ما نیست نباید ما به اون تعدی بکنیم، اون رو بخوان به دست بیاریم. امانت یعنی عفت و پاکدامنی در ادای حقوق مردم هست، حقوق دیگران هست. امانت در واقع عهدی است برای ادای واجبات اجتماعی و تکالیف شرعی. و در مقابل امانت صفت نکوهیده و مضمون خیانت قرار میگیرد. امین به کی گفته میشه؟ امین به کسی گفته میشه که وقتی که فرصت خیانت براش مهیا باشه عفت و پاکدامنی اختیار میکنه. در منصب و در شغلی قرار گرفته، فرصت اختلاس هست، دزدی هست، میتونه خودش سندسازی بکنه، اما اونجا امین هست، عفت و پاکدامنی داره، این شخص امین هست. ناموس مردم در اختیارش قرار داده شده، امانت دار هست، محافظت میکنه از اون ناموس و عرض مردم و آبروی مردم. این شخص امین هست، کسی که فرصت خیانت براش فراهم میشه اما خیانت نمیکنه. نمونه و الگو و اسوه ما در امانتداری حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست. حضرت رسول محمد قبل از بعثت اونقدر این صفت در او نمایان بود، او رو امین نامیده بودند. در فتح مکه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کلیددار خانه کعبه رو احضار میکنه تا اون رو پاکسازی بکنه، اون رو از دستش میگیره به عنوان امانت و بعد دوباره همون کلید رو به او برمیگرداند تا تولیت کلیدداری کعبه با خودمون شخص بود، چون به عنوان امانت ازش گرفته شده. اهمیت امانت برای رسول الله تا اونجا هست که میاد در شب هجرت سیدنا علی رو قرار میده در مکه تا اون امانت های مردم رو اونها بر بگردونه. پس ما چنین الگویی داریم، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و همه پیامبران در شریعت اسلامی و تعالیم اسلام امانت داری به عنوان یک خصوصیت نیکوی اخلاقی و علامتی بر ایمان معرفی شده. انس رضی الله عنه میگه که ما کمتر خطبه ای از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم که این حدیث و این سخن رو هیچ نگفته باشه که لا ایمان لمن لا امانت له. حضرت رسول در بیشتر خطبه هاش این رو میفرمود، لا لا ایمان لمن لا امانت له. کسی که امانت نداره، امانت دار نیست، ایمان نداره. ولا دین لمن لا عهد له، و کسی که پایبند به عهدش نیست، متدین نیست، دین نداره. وقتی که شخص وارد دایره اسلام شده، عهد بسته که تکالیف شرعی رو انجام بده. لذا کسی که روزه نمیگیره، کسی که زکات مالش رو پرداخت نمیکنه، دین نداره. در مسائل اجتماعی هم همینطور، اگر عهد و پیمانی با برادرت بستی، باید باش اون به عهد وفا بکنی، و باید به عهد یکی از واجبات هست. و خیانت در امانت به عنوان از بین برنده ایمان، به عنوان علامت نفاق معرفی شده. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند آیت المنافق ثلاث، سه تا علامت برای منافق هست. منافق اون شخص دروغی است که در ظاهر اسلام اظهار اسلام میکنه و در باطن سراسر کفر هست، شاید خودش هم ندونه. به این حدیث خیلی دقت بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیت المنافق ثلاث، نشانه منافق سه تا هست: اذا حدث کذب، و اذا وعد اخلف، و اذا اؤتمن خان. وقتی که سخنی میگه سخنش دروغه، و اگر وعده داد خلاف وعده میکنه. وقتی امین شناخته شد، بهش اعتماد شد، از امانت سوء استفاده میکنه، خیانت میکنه در امانت. حضرت رسول فرمود و ان صام و صلى و زعم انه مسلم، میگه اگر چه خودش فکر میکنه نماز میخونه، روزه میگیره و فکر میکنه که مسلمانه. امانت یک واجب اخلاقی است، یک فریضه هست، پس باید خیلی بهش دقت بشه. صف منافق در روز محشر روی پل صراط از مؤمنین جدا میشه، ادرک اسفل السافلین هست جای منافق. پس این یک صفت بسیار نکوهیده این هست که سبب که ایمان رو از انسان سلب میکنه. الله متعال در جای جای قرآن ما رو به حفظ و مراعات امانت توصیه کرده و دستور داده. الله متعال فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا به شما دستور میده که امانت رو به صاحبش بر بگردانید. یا در جای دیگه میفرماید فلیؤد الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه، کسی که شما به شما اعتماد کرده، شما رو امین شناخته، باید اون امانت رو ادا بکنه، بهش بر بگردونه و در این کار تقوای خدا رو پیشه بکنه. و حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ولا تخون من خانک، اگر هم از طرف مقابل به تو قبلا خیانت کرده، شما حق نداری ازش انتقام بگیری. چرا؟ چون اینجا بحث مسئله ایمانی است. انتقام در اعضا با قصاص صورت میگیره، در قتل نفس قصاص هست، وجود داره در شریعت، اما در مسائل ایمانی دیگه شما حق نداره شخص بیاد انتقام با همون کار انجام بده. لذا لا تخون على من خانت، خیانت نکن به کسی که به تو خیانت کرده، تو دیگه حق خیانت نداری. امانت و امانت داری مجالات و عرصه‌های متعددی از زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما رو شامل میشه که ما به بعضی از آنها در اینجا اشاره میکنیم. یکی امانت در عبادت هست. امانت در عبادت یعنی این که ما باید عبادت رو به وجه صحیحی که مطلوب شرع هست باید ادا بکنیم. نماز رو اونچنان که از ما خواسته شده باید ادا بکنیم، در وقت مشخص خودش، نگذاریم فوت بشه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم سهل‌انگاری بعضی صحابه رو در اینکه پشت پاها شسته نمی‌شد، در حالی که الله متعال فرمود و ارجلکم الی الکعبین، پاهاتون رو تا کعب بشورید، سهل‌انگاریشون رو مشاهده کرد و اونها گوش زد کرد، فرمود ویل للعقاب من النار، هلاکت هست برای صاحب اون پایی که پاش شسته نشه در ادای عبادتش سهل‌انگاری بکنه. پس در عبادت هم ما باید امانت رو رعایت بکنیم. امانت در معاملات و تجارت، کسانی که اهل بازار هستن، اهل کسب و کار هستن، باید امین باشن. قیمتی که حالا مسلم از روی کالا نوشته شده، این امانت هست. متاسفانه خیلی جاها مشاهده شده که میان قیمت رو دستکاری میکنن، این خیانته. در پرداخت بدهی ها هم باید امانتدار باشه اون شخصی که فروشنده ای که جنس در اختیارش قرار داده، سندش فقط همون دفتر کارش هست، دفتری که ثبت شده، بهش اعتماد کرده به مشتری، باید حتما اون قیمت رو پرداخت بکنه و الا خیانت کرده در این امانت. در وصول اون طلب هم باید شخص امین باشه. و خیلی از مسائل معاملات مثل اجاره، رهن، اینو همشون تو بحث امانت توش مطرح هست. یکی از عرصه های دیگه امانت در مشاوره دادن هست. وقتی که از شما قبل از مشورت میشه، باید بهترین مشورت به شخص داده بشه. چرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود المستشار مؤتمن، کسی که ازش طلب مشورت میشه اون امین شناخته شده، مورد اعتماد قرار میگیره دیگه مشورتش. لذا اگر کسی بیاد در مشورت خیانت بکنه، حضرت فرمودن من اشار علی اخیه به امر یعلم ان الرشد فی غیره فقد خان، کسی که بیاد به برادرش مشورت بده اما میدونه که صلاحش، صلاح دنیا و آخرتش در کار دیگه ای هست، در چیز دیگه ای هست، میگه این بهش خیانت کرد. بزرگترین اماناتی که الان در اختیار ما قرار گرفته همین پدر و مادر پیر و سالخورده هست. این دو گوهر ارزشمندی که از خردسالی در کنار ما بودن، رعایت حال ما کردن، امروز که به سن پیری رسیدن، سن ضعف رسیدن، نیازمند توجه ما هستن، این بزرگترین امانت ها هستن که الان در اختیار ما قرار گرفته. باید حقشون رو ادا بکنیم بر اساس اون آموزه های قرآن و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. کوچکترین صحبتی که باعث رنجش خاطر اونها بشه نباید اونها گفته بشه، ولا تنهرهما، از خودت اونها رو نران، و قل لهما قولا کریما، صحبت از روی نرمی و لطافت با اونها باشه. چنین توصیه های الله متعال ما میکنه در قبال پدر و مادر، این دو امانت ارزشمند. زن و خانواده و فرزندان هم امانت هستن در اختیار ما. باید شخص مسئولیت داره خودش رو و خانوادهش رو نجات بده از آتش جهنم. الله متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا فو انفسکم و اهلیکم، هم خودتون رو هم خانواده خودتون رو نجات بدید. خانواده یعنی کی؟ یعنی زن و فرزندتون رو. نارا وقودها الناس والحجاره، از آتش جهنم، با تربیت صحیح، با اظهار لطف و محبت و توجه نسبت به زن و فرزند، که زن و فرزند دیگه نیاد محبت رو جای دیگه طلب بکنه. حفظ امانت در قبال خانواده یعنی این به تربیت فرزندان خوب رسیدگی بکنه، توجه بکنه به اونها. بزرگترین خیانت هم اونچنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند برای کسی هست که میاد اسرار زناشویی رو ولو به مزاح برای دوستان و برای دیگران بازگو میکنه. اونچنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. این بزرگترین خیانت هست نزد الله، در روز قیامت هم بهش رسیدگی میشه. ولو به مزاح در جمع دوستانش میاد مسائل خانوادگیش رو مطرح میکنه، مسائلی که نباید هیچ کسی، به عنوان یک راز هست، نباید هیچ کسی از اون اطلاع پیدا بکنه. این بزرگترین خیانت هست.
همین نفس و بدنی که در اختیار ما قرار گرفته، اینم امانت خداوند عز و جل هست. دست و پا و چشم و همه بدن، قلب ما، اینا همه امانت هست دست ما. باید از اون حفظ بکنه انسان، اون رو حفظ بکنه، تمام سعی و تلاشش رو برای حفظ سلامتیش خرج بده. متاسفانه در بعضی روستاهای همین جزیره خودمون شایع هست خودکشی میکنن، نفس خودشون رو از بین میبرن، اسحاق روح خودشون میکنن، و این یک جرم و خیانت بسیار بزرگ اول به خودشون هست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند من قتل نفسه بشیء عذب به فی نار جهنم. کسی که با یک وسیله آتش باشه، با چاقو باشه، با هر چیزی خودش رو بکشه، در برزخ و در جهنم برای همیشه با همون وسیله عذاب میبینه، جهنمی میشه. پس محافظت از بدن هم چون بدن امانت هست در اختیار ما، به عنوان یک وظیفه هست. و بزرگترین خیانت هم امروز اون کسانی مرتکب میشند. شما مستحضر هستید امروز این همه اطلاع رسانی شده، این بیماری کرونا هنوز مهار نشده، اما بزرگترین خیانت کسانی دارن مرتکب میشن که علائم دارن، شاید تستشون هم مثبت هست، اما میبینید در کوچه و بازار دارن میگردند، در مغازه ها هستن. این یک نوع تعدی به نفوس دیگران هست و نوعی خیانت محسوب میشه که باید حتما اشخاص ازش خودداری بکنند. و یکی دیگه از عرصه های بروز و ظهور امانتداری در مسئولیت های اجتماعی است. کسی که یک وظیفه در جامعه بر عهده میگیره باید اون وظیفه خودش رو به نحو احسن ادا بکنه، بهش مسئول گفته میشه. مسئول یعنی کسی که مورد سوال قرار میگیره، نسبت به اون عمل کردش باید پاسخگو باشه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من عبد یسترعیه الله رعیه یموت یوم یموت و هو غاش لرعیته الا حرم الله علیه الجنه. دیگه هیچ کسی نیست، یک رعیتی، یک مردمی زیر دستش هستند، بهش واگذار شده، مسئولیت اونها بر عهده او هست، اما اهمال میکنه، غش میکنه، غدر میکنه در حقوق مردم، بهش بر او حرام میکنه خداوند عز و جل. پذیرش مسئولیت های اجتماعی هم باید بر اساس توان و استعداد باشه، تنها ملاک ایمان و تقوا نیست، باید شخص این ظرفیت، این توانایی و این استعداد رو داشته باشه تا در این مجال وارد ورود پیدا بکنه. ابوذر رو شما نگاه بکنید، ابوذر غفاری رضی الله عنه در زهد و تقوا در میان صحابه ممتاز هست، الگوه اسوه هست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مورد ابوذر فرمود ما اقلت الغبراء ولا اذلت الخضراء من رجل اصدق من ابی ذر. زمین حرکت نکرد، نداده، جا به جا نکرده بر پشت خودش، آسمان سایه نداده زیر خودش، به فردی که صادقتر، راستوتر در ایمان و در گفتارش از ابوذر باشه. ابوذری که این همه مکانت داره وقتی میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و درخواست پست میکنه، یک مسئولیت اجتماعی میکنه، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خود ابوذر میگه، میگه بر شانه من زد و فرمود یا ابوذر انک ضعیف، ای ابوذر تو ضعیف هستی. ضعف یعنی چی؟ یعنی این مسئولیت و اجتماعی تو نمیتونی، توانش رو نداری. و انها امانه و انها یوم القیامت خزی و ندامه. بدون که این مسئولیت های اجتماعی همشون امانت هست و در روز قیامت باعث سرفکندگی و پشیمانی میشه. از هیچ کس دیگه ورود نکنه در مسائل اجتماعی، مسئولیت اجتماعی بر عهده نگیره. اما نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این ظرفیت رو در ابوذر نمیدید، اما فرمود الا من اخذها بحقها، مگر اون کسی که واقعا شایستگی و سزاوار ایش رو داره باید وارد این عرصه بشه. مثل یک پزشکی توی شهری در نظر بگید فقط یک پزشک هست، اینجا دیگه فرض عینی هست بر اون پزشک، باید حتما درمان بکنه. جایی داره یکی غرق میشه فقط یک نفر شنا بلده، بر اون واجب عینی هست باید حضور داشته باشه. در مسائل اجتماعی هم همینه، اگر کسی این ظرفیت و این توان و استعداد و دانش رو داره، تخصص رو داره، باید حتما ورود بکنه و این واجب عینی بر اون شخصه. و همانطور که مستحضر هستید، امروز روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا هست. خداوند عز و جل رو شاکر هستیم که در نظام جمهوری اسلامی به مردم این حق داده شده که مسئولین سیاسی، مسئولین اجرایی خودشون انتخاب بکنن، در حالی که در بسیاری از کشورها این حق برای مردم در نظر گرفته نشده. لذا توصیه همه علما و شیوخ بر این هست که مردم مشارکت در این انتخابات به صورت فعال و چشمگیر داشته باشند، حتما شرکت بکنند، چه زن چه مرد. شوراهای ما افرادی هستند که کاندید شدند برای انتخابات شورای اسلامی، واقعا باید از اونها تشکر بکنیم که وارد این عرصه شدند. و توصیه‌ای که به همه این عزیزان میشه اینه که این بر اساس کونوا عباد الله اخوانا، بر این اساس بیان ورود بکنند. اگر مسئولیت بر عهده اونها گذاشته شد، توسط مردم انتخاب شدند، بر اساس کونوا عباد الله اخوانا، در مرحله اول عبد خدا باشند، با اخلاص و تقوا کار انجام بدن و نسبت به همشهریان خودشون برادروار باشند. اگر انتقادی هم میشه و باید هم انتقاد باشه، انتقاد سازنده باید باشه، اما این انتقاد باید همراه با رعایت اون حرمت و احترام باشه، نه با توهین و جسارت. همه عزیزانی که حالا شرکت کردن به عنوان کاندیدا، الان میخوام بهشون رأی بدیم، این توانایی و این استعداد رو حتما در خودشون دیدن و ما بیاییم با مشارکت در این انتخابات اولین همکاری رو با اونها داشته باشیم، افراد اصلح رو انتخاب بکنیم و بعد از انتخاب هم با اونها همکاری لازم رو داشته باشیم. انشاءالله کشور ما و روستای ما بیابدان، ما همین باره شاهد پیشرفت و توسعه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در اینجا باشیم. با این امید خطبه رو به پایان میرسانیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و لکافة المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین.